أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث از حجیت قطع ناشی از دلیل عقلی، برخی از دوستان تذکری دادن راجع به بحث موافقت التزامیه. مناسب دیدم مطلبی رو عرض کنم. ما عرض کردیم که موافقت التزامیه حکم شرعی یعنی تصدیق به وجود حکم شرعی حتی بعد از علم به آن واجب نیست، نه عقلا نه شرعا، تا چه برسه که تصدیق به وجود حکم شرعی واقعی که معلوم نیست واجب باشه، بلکه تصدیق به وجود آن در فرض شک تشریع محرمه. ولیکن اگه فرض کنیم و اصرار کنیم که موافقت التزامیه و تصدیق به وجود حکم شرعی واقعی لازم هست، علم اجمالی تشکیل میشه. مثلا در دوران الامر بین المحظورین علم اجمالی پیدا می کنیم که یا این فعل واجب است پس باید انجام بدهیم، یا اگر واجب نیست پس حرام است و باید ملتزم بشویم به حرمت آن. و این علم اجمالی منجزه، چون مخالفت قطعیش ممکنه. میشه من عملا این فعل رو ترک کنم و از اون طرف ملتزم به حرمت آن هم نباشم. مخالفت قطعیه کردم این علم اجمالی را، ولذا این علم اجمالی منجزه و اصول در اطرافش تعارض و تساقط میکنه. در کتاب ازوا و آراء جلد 2 صفحه 147 گفتن که آقا این علم اجمالی در شبهات بدویه هم هست. من نمیدانم این فعل حرام است یا حلال، دیگه قدر متیقن از اصل براءت و اصالت الحل شبهه بدویه است دیگه، در حالی که با این علم اجمالی باید خراب بشه کار، چون علم اجمالی داریم یا این فعل حرام است پس باید ترک بشود، یا حلال است پس من باید ملتزم باشم به حلال بودن آن. اصل براءت از حرمت فعل تعارض میکنه با اصل براءت از وجوب التزام به حلیت آن. میگید تساقط میکنند و باید احتیاط کرد. خب دلیل اصل براءت و اصالت الحل آمده تصریح میکنه که در شبهه بدویه جائز است ارتکاب فعل مشکوک، یعنی این علم اجمالی بی خود است، به این اعتنا نکنید. این مطلب به نظر ما باید اصلاح بشه. چرا؟ برای اینکه حلیت کی گفته امر وجودیه، حکم وجودیه؟ شاید حلیت یعنی عدم الحرمه. اگر حلیت عدم الحرمه باشه میشه عدم الحکم. این فعل یا حرام است یا حرام نیست. حلال است شاید به این معنا باشد که حرام نیست. التزام به عدم الحکم که بعید میدونم کسی بگه واجب است. اونایی که واجب میدونن میگن التزام به وجود حکم شرعی لازم است. پس این اشکال کتاب ازوا و آرا مبتنی بر این است که ما حلیت رو امر وجودی بدونیم. ولی میشد مثال رو عوض کنیم. علم اجمالی داریم که این فعل یا حرام است یا مکروه، یا این فعل واجب است یا مستحب. خب اونجا دیگه دوران امر است بین دو تا حکم وجودی. این فعل یا واجب است یا مستحب. براءت از وجوب آن با براءت از وجوب التزام به استحباب آن اگر تعارض کنند و براءت از وجوب در شبهات بدویه هم دچار مشکل میشه. ان من شیء ما من شیء الا وفی کتاب و سنه، بیان عدم جعل تحریم بکند میشود کتاب دیگه. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون کذا و کذا. کتاب است ولی مبین عدم جعل تحریم است. خب این علم اجمالی به این که یا این فعل واجب است یا مستحب منشأ این بشود که ما اصل براءت از وجوب را با اصل براءت از لزوم التزام به استحباب معارض بگیریم، البته در رابطه با کسی که این علم اجمالی در ذهنش نقش ببنده، نه غالب مردم که اصلا توجهی به این علم اجمالی ندارن. بعید نیست ما بگیم الغا شده، خیلی بعیده بگیم رفع اعمال و علمون این موارد را شامل نشود. علم اجمالی به این که این فعل مستحب است یا واجب، این فعل یا حرام است یا مکروه بگیم اصول تعارض میکنن. اصل براءت از وجوب و اصل براءت از لزوم التزام به استحباب مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است، چون یا واجب است باید مرتکب بشیم، اصل براءت از وجوب خلاف میگه، یا مستحب است پس باید ملتزم بشیم به استحباب آن، پس اصل براءت از وجوب التزام به استحباب آن خلاف میگه. خب اینو میفهمیم شارع الغا کرده، این بعید نیست. ولی الغاء این علم اجمالی به این مقدار دلیل میشه بر این که در علم اجمالی به تکلیف هم شارع الغا کرده است این علم اجمالی را؟ چرا فرق نمیذاره؟ شارع در جایی که شبهه بدویه است از خیر این علم اجمالی که درست کردید گذشت، و اگه بخوام به این علم اجمالی ها اعتنا بکنم دیگه زندگی نمیشه کرد. اما در علم اجمالی به تکلیف مثل دوران ولن بین المحظورین، ولو مخالفت عملیه این تکلیف ممکن نیست، ولی شارع در اونجا ممکن است اون علم اجمالی که یک طرفش موافقت التزامی است رو مد نظر قرار داده. فنیاً نمیشه بین این دو مورد ملازمه برقرار کرد و الغا بگیم عدم الفصل هست. حالا کسی وسوق پیدا کنه بگه حالا که شارع در شبهات بدویه الغا کرده این علم اجمالی را که یا واجب است یا واجب است این فعل، یا واجب است التزام به استحباب آن، وسوق پیدا کنیم دیگه همه جا این علم اجمالی الغا شده. این دیگه وسوق شخصی است یا استثار و عرفی اگر باشد. فنیاً نمیشه بگیم فرقی بین این موارد نیست. شبیه آنچه که ما در یک علم اجمالی دیگر گفتیم. علم اجمالی دیگر را هم مطرح کنیم. در شبهات بدویه که نمیدونیم این فعل حرام است یا حلال، بنابر این که حلیت جعل الحلیه است نه عدم و جعل الحرمه، میگفتیم یک علم اجمالی منجزی تشکیل میشه. یا این فعل حرام است، شرب توتون مثلا حرام است که باید اجتناب کنیم، یا حلال است، پس اخبار ما از عدم جعل حلیت آن میشه کذب محرم، مبتل صوم، کبیره. شبه بدویه است، شرب توتون نمیدونیم حرام است یا حلال. میگفتیم اگر حلال به معنای حکم وجودی باشد، نه اونی که ما احتمال میدیم حلال یعنی ما لیس به حرام، علم اجمالی تشکیل میشه. یا شرب توتون حرام است باید اجتناب کنیم، یا حلال است به این معنا که شارع برای او جعل حلیت کرده است، پس اخبار ما از عدم جعل حلیت میشه کذب محرم و مبتل صوم، و این علم اجمالی منجز هست. اونجا هم ما همین مطلب ازوا و آرا رو میگفتیم، میگفتیم از دلیل اصالت البراءه و اصالت الحل فهمیدیم که شارع این علم اجمالی را برای اون کسی هم که حاصل بشه در ذهنش الغا کرده، چون عرفی نیست که شارع بگه علم اجمالی پیدا کردی بنده من که یا این شرب توتون حرام است یا اخبار از عدم جعل حلیت برای آن کذب محرم است، متاسفم برات، ای کاش درس نمیخوندی این علم اجمالی رو پیدا نمی کردی، حالا که علم اجمالی پیدا کردی برو احتیاط کن. اون وقت همه مردم مرتکب این شبهه بدویه میشن، توتون و تنباکو و این هام که دم دست هست همه میکشن، تو باید نظارگر باشی. این رو ما احتمال نمیدیم شارع این کار رو بکنه، این علم اجمالی رو شارع الغا کرد، اما در شبهات بدویه الغا کرده. این که ببینید شما علم اجمالی که تشکیل میدید میگید یا حرام است ببینید، خب این معناش اینه که استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم جعل حرمت باعث میشه شما نتونید دیگه خبر بدید از جعل حرمت. حالا اون بحث دیگریست، این که شما فرض میکنید مطرح هست، اینم قطعا الغا شده که ما بگیم یا این حرام است یا اخبار از یا حرام است یا حرام نیست. اگر حرام نیست پس اخبار از حرام بودن او می شود کذب محرم. خب شارع این رو الغا کرده، اما در شبهات بدویه الغا کرده، در شبهات مقرونه به علم اجمالی هم الغا کرده، این روشن نیست. از این بحث بگذاریم، اما بحث حجیت قطع ناشی از دلیل عقلی عرض کردیم. بازگشت اشکال اخباریین گاهی به اشکال صغروی است، میگن قطع حاصل نمیشه از غیر دلیل شرعی، زن حاصل میشه. اینقدر اشتباه در دلیل عقلی زیاد است که میفهمیم اینها قطع آور نیستن، یا اشکال کبروی میکنن که اصلا قطع از دلیل عقلی حاصل هم بشود حجیت ندارد. اما اشکال صغروی خب خلاف وجدان، خطا در استدلال های عقلی معلوم نیست بیشتر از خطا در استدلال های نقلی باشد. استظهارهایی که فقها می کنند چقدر با هم اختلاف دارند؟ تصحیح سند ببینید چقدر با هم اختلاف دارند؟ جمع عرفی بین روایات چقدر علما با هم اختلاف دارند؟ هر کسی که نظری دارد میگوید نظر مخالف من اشتباه است، شخص دیگری میآید میگوید نظر تو هم اشتباه است. بنده موقع خدمت مرحوم استاد آقای تبریزی عرض میکردم که الان نسبت به فقه 500 سال قبل چقدر شما اشکال دارید؟ احتمال نمیدید که 500 سال دیگه یک فقیهی بیاد همینطور به استدلال‌های شما اشکال بکنه؟ ایشون فرمود من احتمال نمیدم. خب عرض شود خدمتتون که پس استدلال‌های نقلی هم توش خطا زیاده، اختصاص به استدلال‌های عقلی نداره. این مانع از حصول قطع برای انسان نیست، منتها کسی که ملتفت است به کثرت خطا سعی میکنه دیگه اون اشتباه ها را تکرار نکنه، سریع دیگه قاطع نشه. اما نه اینکه دیگه هیچگاه قطع پیدا نمیشود کرد. مرحوم آقای خویی فرمودن که حکم عقل به نظر ما سه قسمه، اینا رو نمیشه یک نواخت باش برخورد کرد. قسم اول ادراک ملاکات احکام، این فعل مصلحت دارد، اون فعل مفسده دارد. بعد بیاییم میگیم احکام هم که تابع ملاکات هست، پس کشف و حکم شرعی میکنیم. ایشون فرموده این قسم هیچگاه قطع آور نیست. شما علم دارید به مصلحت در این فعل، اما علم ندارید که این مصلحت مبتلا به مزاحم نیست. علم دارید به مفسده این فعل، اما شاید این مفسده مبتلا به مزاحم دیگری است که یک مصلحتی است، مصلحت تسهیل، مصلحت دیگر مانع شده است از جعل حرمت برای این فعل. قدر متيقن از روایاتی که میگه ان دین الله لا يصاب بالعقول ليس شيء ابعد من دین الله عن عقول الرجال، همینه که با کشف ملاک بخواییم به حکم شرعی برسیم. ملاک شناسی میکنید؟ ملاک شناسی راه به کشف حکم شرعی نیست. ما بخشی از ملاک رو میبینیم، تمام ملاک رو که نمی توانیم ببینیم. راجع به این قسم بنده عرضم رو مطرح بکنم، بعد بریم سراغ قسم دوم. ما منکر نیستیم که کشف حکم شرعی از راه کشف ملاک، تنقیح منات، بسیار سخت و سر از قیاس و استحسان و مصالح مرسله در میاره. اما عرض ما با آیخویی اینه که آقا دیگه راه کشف حکم شرعی را از کشف ملاک قطعی نبندید. خود شما در فقه میگید ما قطع داریم که شارع در عصر غیبت برای فقی نسبت به اموال قصر و غیب جعل ولایت کرده. این دلیل لفظی که ندارد. قطع پیدا کردید که شارع نمی شود مهمل بگذارد امر یتیم را، اموال یتیم ضایع بشود، فقی بگوید من کاری نمی توانم بکنم، اموال شخص غائب ضایع بشود، فقی بگوید نه من نه هیچ کس کاری نمی توانیم بکنیم. شما مثل مشهور فقها گفتید این محتمل نیست. ما یقین پیدا می کنیم که شارع شخصی را ولی بر اموال یتیم و مجنون یا اموال غائب قرار داده و قدر متعقن از اون ولی فقیه عادل هست. ظاهر این است که کشف ملاک می کند. مجموع ادله کدومه؟ حالا تو بعضی بحثا میتونه ایشون بگه از مجموع ادله من کشف کردم، مثل این که میگه از مذاق شارع فهمیدیم شارع راضی نیست به این که زن زعیم بشود، مرجع تقلید بشود. اونو ممکنه بگن از مجموع خطابات فهمیدیم، اما تو همه بحثا که نمیشه مجموع خطابات را مطرح کرد. این که اموری است که شارع راضی به اهمال آن نیست، این رو ما از کجا فهمیدیم غیر از کشف ملاک؟
کشف ملاکی که از مجموع ادله نسبت به سبیل یتیم و امثاله وارد شده. لولا این ادله احتمال یک مفسده اقوا یا مصلحت اقوا.
این که شما میگید ارشاد جاهل در موضوعات مهم لازم است، شخصی فکر میکنه که هم حجتش صاحب النبیه، تو مدرسه دنبالش کرده، میگه میخوام این ملعون رو بکشم. شما میدونید این بنده خدا صاحب النبی نیست، واجب نیست برید به اون آقا بگید آقا اشتباه میکنی، این که صاحب النبی نیست، این رفیق خودمونه، اشتباه گرفتیش با اون صاحب، با سلمان رشدی. واجب نیست؟ خب واجبه دیگه. به چه دلیل غیر از این که علم به ملاک پیدا کردیم که حرمت دم مؤمن اینقدر بالاست که اقتضا میکنه که در شبهات موضوعی هم ارشاد کنیم جاهل رو. آی خوی خودشون فرمودن از مذاق شارع کش کردیم که راضی نیست به مرجعیت و زعامت فاسق. آقای تبریزی می‌فرمودند و همینطور کسی که سابقه فسق دارد در نزد مردم معروف است به اینکه قبلا شخص بدنامی بود، حال شده عادل فقیه، اما خب وقتی مرجع میشه همه میگن ایشان سابقه بدنامی دارد، میدانیم شارع راضی نیست به اینکه او مرجع بشود. خب اینا دلیل چیه غیر از علم به ملاک؟ این که ما به طور کلی راه رو ببندیم برای کشف حکم شرعی از طریق کشف ملاک به نظرم درست نیست. خب عمده موارد حق با ایشونه، نمیشه با کشف ملاک حکم شرعی را کشف کرد، ولی گاهی انسان یقین پیدا میکنه این ملاک مبتلا به مزاحم نیست و قد پیدا میکنه به حکم شرعی. اما این که فرمودیشون قدر متعقن از ان دین الله لا یصاب بالعقول لیس شیء ابعد من دین الله عن عقول الرجال، همین کشف حکم شرعی است از طریق کشف ملاک. آقا دو روایت که ما تو کتب روایی دیدیم به این شکل نیست. صدوق در کمال الدین نقل میکنه به سندش از ابی حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام که ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، نه ان دین الله لا یصاب بالعقول، ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده. کمال الدین جلد 2 صفحه 324. شاید مقصود از عقول ناقصه همین استدلالات عامه است بر اساس ظنون، یعنی میخواید بگید قید توضیحی است، ان دین الله لا یصاب بالعقول لانها ناقصتان. خب چرا قید احترازی نباشد؟ ما چه میدانیم؟ نه، عقل ناقص که یعنی موردی فرق میکنه دیگه. گفت حاشیخ مؤید شما میگم بعد اشکال میکنم، حاشیخ عبدالکریم عایری فرمود من 18 ساله بودم رفتم کربلا درس مرحوم فاضل اردکانی، چیزی یادم نیست ولی همین مقدار یادمه که یک طلبه اشکال کرد گفت آقا عقل آینه جهان نماست. ایشون گفت با لهجه اردکانی عقل من و تو آینه سوراخ نما هم نیست. خب ببینید نوع موارد همینه که شما میفرمون ما قبول کردیم، اما گاهی کشف ملاک قطعی میشه، اونجا دیگه عقل ناقص نیست. عقل شما کشف کرد وجود خدا رو، بگیم عقل ناقص است؟ عقل شما کشف کرد نبوت نبی اکرم رو، میگیم عقل شما ناقص است؟ بستگی به متعلقش داره که چی رو کشف میخواهید بکنید. ما هم همینو میگیم که به یه چیزایی میتونه برسه به چیزایی نمیتونه برسه، اما اگر در یه مسئله به تمام جهاتش مطلع شد و ما احتمال نمیدیم یک چیزی باشد که ما در این رابطه ندانیم، خب قطع پیدا میکنیم به حکم شرعی. ایشون میگه قطع حاصل نمیشود از راه تنقیح ملاک، هیچ کجا قطع حاصل نمیشود. پس چطوریشون خودش قطع پیدا کرد به ولایت فقیه در امور حسبیه؟ اون روایت دومم، اون روایت در تفسیر عیاشی از عبدالرحمن بن الحجاج میگه لیس، از امام صادق علیه السلام، لیس شیئون ابعد من عقول الرجال عن القرآن. تفسیر به رأی میگه نکنید. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 203، یا در روایت دیگر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، ان الآیه ینزل اولها فی شی و اوسطها فی شی و آخرها فی شی. میگه تفسیر به رأی نکنید قرآن را، با عقل خودتون تفسیر نکنید قرآن را. چه ربطی داره به کشف حکم شرعی از راه تنقیح ملاک تام؟ بر فرض بگید این روایت هایی که خوندید همون جوری که شما خوندید و به قول آقایون ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه قید توضیحی است در مقابل عقل انبیاء و ائمه علیهم السلام، عقول همه ما عقول ناقصه است. آقا ارتکاز عقلایی هست که اگر ما قطع پیدا کنیم به ملاک تام، بلا مزاحم و از اون را کشف و حکم شرعی بکنیم، اینقدر حجت شما میگید نه اصلا نباید قطع پیدا کنید. خب حالا یک کسی گفت من احتمال مزاحم برای ملاک نمیدم، قطع پیدا کرد. بخواییم با این دو تا روایت بگیم بی خود قطع پیدا کردید، نباید قطع پیدا کنیم؟ با این اطلاقات نمیشه این ارتکاز عقلایی رو که این قطع چه بسا حاصل میشود و اگر حاصل میشود حجت است رد بکنیم. حالا اون اطمینان، خب جواب دادم، گفتم اون جواب قبلی میاد که این دوتا روایت ناقص نقل شده و لذا حجیت اطمینانم زیر سوال نمیره. اما قسم دوم، آقای خویی فرمود قسم دوم از حکم عقل، حکم عقل است در رابطه با حسن و قبح اشیا. میدانیم کذب قبیح است. خب این قاعده ملازمه میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشر دیگه. بله، اگر حکم عقل به حسن و قبح در رابطه با موضوعی باشه که در طول حکم شرعی است، اونجا قاعده ملازمه نمیاد. مثل حسن اطاعت امر و نهی خدا، و این در طول امر و نهی خداست دیگه، ما نمیتونیم از حسن اطاعت امر و نهی خدا وجوب شرعی اطاعت امر و نهی خدا رو بفهمیم، چون مستلزم تسلسل میشه. پس ایشون با این بیان پذیرفت که درک حسن عدل حسن قبح اشیا این میتونه کاشف از حکم شرعی باشه. چیزی که عقل میگه قبیح هست به حدی که نباید انجام بشود، ما کشف میکنیم پس حرام هم هست. جایی هم که عقل درک میکنه این حسن است به نوعی که نباید ترک بشود، کشف میکنیم پس شرعاً واجب هم هست. ایشون فرمودن که در مصباح الاصول خیلی مبهم بیان کرده، گفته این قسم دوم چون در سلسله معالیل احکام شرعی است پس کشف حکم شرعی نمی کنیم. ولی خب به نظرم ناقص نقل شده. خب حسن و قبح گاهی در سلسله علل احکام شرعی است، در طول حکم شرعی نیست. مثل حکم عقل به قبح کذب. ولذا خود آقای خویی فرموده اگر ما منکر حجیت حکم عقل به حسن و قبح اشیا بشیم، اون وقت اصلا کار خراب میشه. چرا؟ برای که دیگه راهی برای اثبات نبوت هیچ پیامبری نخواهیم داشت. مگه میشه منکر حجیت حکم عقل به حسن و قبح بشیم؟ اگه در سلسله معالیل حکم شرعی بود این ملازمه نداره با حکم شرعی، اما اگر در سلسله معالیل نبود، در طول حکم شرعی نبود، مثل حکم عقل به قبح کذب، اگه بخوایم اینو منکر بشیم بگیم حجت نیست، جناب اخباریین چجور میخوایید اثبات وجود خدا بکنید؟ حالا اثبات وجود خدا رو با برهان دور و تسلسل میکنید. بعضی همونم بعضی اخباری گفتن اونم ما نمیتونیم اثبات کنیم. چجور اثبات نبوت پیامبر میکنید؟ چون شما استدلالتون بر نبوت یک پیامبر اینه، میگید که معجزه داره. میگیم خب معجزه داره که داره. میگید آخه خدا قبیحه معجزه رو بده دست کسی که به دروغ ادعای نبوت میکنه. و الا اگر قبیح نباشه خدا معجزه رو بده دست یک دروغگو، میگه من پیامبرم، معجزم داره، از کجا میفهمید راست میگه؟ شاید دروغ میگه. معجزه داره، داشته باشه. اگر نبود قبح اعطاء معجزه به دست کسی که به دروغ ادعای نبوت میکنه و حجیت حکم عقل به قبح این کار، چجور مفصلید کشف بکنید این مدعی نبوت که معجزه دارد راست میگوید؟ میگیم جناب آقای خویی، خب شما درست میفرمایید، عقل درک میکند حسن و قبح را و این نمیتونه حجت نباشه، اما تو بحث اثبات نبوت به شما ایراد میگیرن. نه اخباری ها، اونا که خیلی اهل استدلال نیستن، شاگردان خودتون در بحوث به شما ایراد گرفتن، گفتن این استدلال شما دوریه. چرا؟ میگید خدا قوی هست، دلیل بر نبوت را که معجزه است به دست شخص کاذب بدهد. پس اول باید قبول کنید که معجزه دلیل نبوت. حالا که دلیل نبوته، پس قبیح هست خدا او را به دست دروغگو بدهد. شما دوری دارید استدلال میکنید، میگید چون قبیح هست خدا معجزه را دست شخص دروغگو بدهد، پس این معجزه دلیل نبوت است. اگر معجزه دلیل نبوته، خب دیگه دلیل نبوته دیگه، دنبال چی میگردید؟ اگه دلیل نبوت به تنهایی نیست، پس خدا قوی نیست، چیزی که دلیل نبوت نیست بده دست دروغگو. آها، خلاصه اشکال بحوث به آقای خوینه، آقا با قطع نظر از این حکم به قبح اعطاء دلیل نبوت به ید کاذب، معجزه دلیل نبوت هست یا نیست؟ اگه دلیل نبوت هست، که خب ما نیاز داریم به تمسک به بحث قبح اعطاء معجزه به ید کاذب. اگه دلیل نبوت نیست، پس چیزی که دلیل نبوت نیست خدا داده دست این کسی که دروغگوست، اشکالی نداره. بعضی ها خواستن دفاع کنن از آقای خوب، گفتن آقای خوبی میتونه اینجور بگه، بگه خدا قوی هست، دلیل نبوت رو برای عوام، چیزی که بران عوام دلیل نبوته، قوی هست به شخص دروغگو بده. معجزه برای عوام دلیل نبوته دیگه، عوام با معجزه مطمئن میشن، یقین پیدا میکنن که این آقا راست میگه دیگه. معجزه دلیل نبوت هست، اما دلیل للعوام و خواص میان میگن خب ما هم میخواییم اینو دلیل قرار بدیم. چجور؟ میگیم دلیل معجزه برای عوام رو خدا قوی است به دست شخص دروغو بگه، این میشه اقراء به جهل، این فریب مردم میشه، این قویه بر خدا. اون وقت ما هم که از خواصیم یقین پیدا میکنیم به این که این مدعی نبوت راست میگه، چون قبیح خدا اقراء به جهل کنه. اگر این آقا دروغه، معجزه بده به دست این، عوام الناس اقراء میشن و معجزه دلیل نبوت در برای عوام الناس بدون اینکه هیچ تردیدی بکنن. حالا اگر این آقا دروغ بگه ادعای نبوت میکنه، قبیح خدا به اون معجزه بده که عوام فریب بخورن و ما خواص هم با این استدلال قانع میشیم و ما هم اذعان به نبوت این مدعی نبوت پیدا میکنیم. ببینیم آیا سیر این بحث درسته یا نه، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.